شده. گزینه اول احتمالاً هیدروسل شدید پیدا کرده، گزینه دوم در ورزش ضربه شدید خورده، گزینه سوم داروهای استروید آنابولیک رو جهت بدنسازی استفاده کرده و گزینه چهارم هم به علت کاهش وزن در ورزش شدید باعث این مشکل شده. سری میزنیم به سامانه پمکه 3102 و پاسخ خواهی شد. یکی از همکارانمون آقای دکتر شریفی از اصفهان گفتن گزینه سوم محتمله با توجه به شرع حالی که کاهش وزن داشته و در معاینه هیدروسل گزارش نشده و مصرف داروهای آنابولیک برای این افراد شایع است. گزینه سوم رو آقای فرهاد برای ما ارسال کردند و همینطور گزینه سوم گزینه مد نظر 912-742-82. خیلی ممنون از پیامک های شما عزیزان. سعی میکنیم در فواصل برنامه باز هم سر بزنیم به سامانه پیامکی 3102. اما برگردیم به موضوع محوری، میخواییم صحبت بکنیم در مورد تازه های درمان چاقی و با یکی از اساتید رشته قدرت صحبت بکنیم، آقای دکتر ساسان شرقی روی خط رادیو سلامت هستن. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت عرض رادیو و همکارانتون و شنوندگان.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر و خوشحالم که در خدمت شما هستیم. آقای دکتر اگر موافق باشید قبل از اینکه به درمان‌های چاقی بپردازیم یک تعریفی از چاقی رو برای ما و شنوندگان یادآوری بفرمایید تا بتونیم بحث رو با هم پی بگیریم.
بله، از موضوع که ببینید، خب همه دوستان مستظر هستن که ما دو تا شاخصه عمده داریم برای چاقی که بر حسب اونها چاقی تعریف میشه. یکی شاخص توده بدنی یا بی ام آی هستش، بادی ماس ایندکس، که بالاتر از 25 به عنوان اضافه وزن داشتن اضافه وزن محسوب میشه و بالاتر از 30 اگر باشه در واقع چاقی هستش و اگر که بالای 40 باشه، حالا بس گایدلاین ها 45، موربید اوبیسیتی یا چاقی در واقع حالا به نوعی مرگ‌آور مثلا محسوب میشه. معیار دوم معیار دور کمر هستش که در واقع این معیار یه خورده فراگیریش کمتر از معیار شاخص توده بدنی هست، یعنی که بر اساس کشورهای مختلف متفاوت هستش. ما خوشبختانه در ایران مطالعه‌ای داریم و بر مبنای اون دور کمر برای مرد و زن، چون تو بعضی کشورها دور کمر نرمال برای مردها و خانمها متفاوت هستش، ولی در ایران برای مرد و زن بالای 93 سانت در واقع دور کمر، یعنی باریکترین جای کمر که بین کردید یا تا دنده های تحتانی هست، اگر بیش از 93 سانت باشه چاقی محسوب میشه.
بسیار عالی. خب آقای دکتر شرقی، چه افرادی نیاز به درمان دارن؟ و حالا میدونم که خیلی از شنوندگان هم منتظرن که بریم سراغ درمان‌های جدید، اما اگر موافق باشید از سابقه درمان‌های چاقی برای ما بگید که چه درمان‌هایی رو برای بیماران از قدیم می‌گذاشتیم و چه درمان‌هایی هنوز هم متداوله.
ببینید، از قدیم که واقعا ما داروهای خیلی موثری نداشتیم، مثلا داروهای گروه فنترمین بودن یا ترکیب مثلا فنترمین با از بزرگ توپیرامات که به عنوان کیوسیمیا بود، یا از بزرگ داروهای اسسارهای از مثل فلوکستین بودن. متفورمین رو یه موقعی میگفتن که کاهش وزن میده، بعد ثابت شد که این کارو نمیتونه بکنه و از بزرگ بوستی یک ویت استابلایزر الان میدانیم هست و مودست شاید یه مقداری کاش وزن بنه. نوعا اینها اولا با عوارض زیادی همراه بودن، ثانیا اینکه کاهش وزنی که ایجاد میکردن کاهش وزن خوبی نبود، یا مثل بعضی از داروهای اسسارای کاهش وزنی که میکردن کاهش وزنی که ایجاد میکردن کاهش وزن ماندگاری نبود و بعد از یک دوره درمان در واقع علارغم ادامه درمان برگشت پذیر بود. اینی که میگم بازگشت داشت عزم نیست که علارغم ادامه درمان، و الا داروهای جدید چاقی هم همینجور هستن، اساسا هر درمانی همینجوره. وقتی درمان رو قطع بکنیم خب انتظار نداریم که اثراتش ماندگار باشن، ولی اون داروهای قبلی علارغم ادامه درمان چاقی بازگشت داشت. این مشکلاتی بود که ما عمدتاً با داروهای قدیمی‌تر درمان چاقی داشتیم. یه مقدار یه سری داروهای OTC یا over the counter و داروهای هربال اینها هم بود که اینها هیچ کدوم اثرات ثابت شده و قابل توجهی در کاهش وزن از خودشون نشون نداده بودن. از چای سبز بگیرید تا کافئین و نمیدونم عرض بزرگ که انواع داروهای گیاهی دیگه که وجود داشتن هیچ کدومشون اثر قابل توجه ثابت شده ای نداشتن.
بسیار خب آقای دکتر، یه خود بیم جلوتر به روزتر خیلی بحث درمان چاقی هست و امروزه هم خیلی سر زبونها افتاده از داروهای جدیدی که میتونیم استفاده بکنیم تا کاهش وزن داشته باشیم.
بله، از موضوع که ما در واقع به طور دقیق اگر بخوام اشاره بکنم به دنبال مطالعات عمده‌ای که در سال 2015 و 2016 روی داروهای گروه SGLT2 inhibitor و از بزرگ GLP-1 receptor agonist در درمان دیابت استفاده شدن، این مطالعات عمده و حالا نام هم ببرم مطالعات به طور شاخص امپاریک و لیدر نشون دادن که از این دو گروه دارویی اثرات خیلی خوبی در کاهش وزن ما داریم و الان حالا SGLT2 inhibitor ها که برای استفاده در درمان چاقی FDA approval هنوز ندارن برای افراد دیابتی استفاده میشن و در اونها کاهش وزن هم میدن به عنوان یک در واقع بای پروداکت، ولی GLP-1 receptor agonist ها و GIP receptor agonist ها و دوال و تریپل receptor agonist ها که اخیراً به بازار آمدن تا همین در واقع 3-4 سال اخیر اثرات خیلی خوبی ازشون داریم. حالا به حسب میزان کاراییشون در واقع قیمتشون هم متفاوت هست، از قیمت‌های حالا یه ذره گرون تا قیمت‌های نجومی اینها وجود دارند. خب طبیعی هم هست، بالاخره 1-2 ساله که اینها آمدن، 2-3 ساله و هنوز در پتنت هستن. انتظار داریم که انشالله در سالهای آینده با در اومدن اینها از پتنت و فراگیر شدن استفادهشون کاهش قیمتی رو هم براشون شاهد باشیم که در واقع عموم مردم بتونن، عموم مردم اون کسی که اندیکاسیون داره البته، بله، بتونن ازشون استفاده بکنن.
بله. خب آقای دکتر شرقی، با توجه به اینکه خیلی از شنوندگان ما از همکارانمون هستن و طبیعتاً در بالین و کلینیک از صحبت‌های شما میخوان استفاده بکنن، یه خورده تخصص در صحبت بکنیم چه کیس هایی میتونن اندیکاسیون این رو داشته باشن که از این داروها بتونن استفاده بکنیم. میخوایم بدونیم که بیماری که به ما مراجعه میکنه رو چه ارزیابی بکنیم و بریم سراغ این که کدوم بیماران میتونن از اینها استفاده بکنن.
از بزرگ که برای در واقع روی کرده به چاقی در دنیا دو نهله عمده وجود داره، یک نهله متابولیک و یک نهله کاردیو متابولیک، که در واقع اینها یه خود روی کردهاشون با هم متفاوته. گایدلاین های عمده‌ای که حالا مثلا توسط مجامعی مثل AACE یعنی American Association of Clinical Endocrinologists یا AHA American Heart Association یا ADA مثلا American Diabetes Association یا NICE که یک گایدلاین انگلیسی هست یا یوروپیان ها، اینا یه خورده به اساس این که هر کدوم اینها تابع کدوم نهله باشن و در کدوم طبقه بندی قرار بگیرن اعدادشون یه ذره با هم متفاوت هست، ولی تقریبا گفته میشه که حالا همه اینا رو اگر بگذاریم رو هم، اگر که کسی توده بدنیش بالای 27 تا 30 باشه و عوارض ناشی از شاقی رو پیدا کرده باشه اندیکاسیون درمان داره، و اگر بالای 35 تا 40 باشه، از میگم این 35 تا 40 که میگم خب یه رنج نسبتاً گسترده است، ولی خب به اساس گایدلاین های مختلف رو دارم عرض میکنم. حالا بعضی میگن 35، بعضی میگن 40. اگر که بدونه حتی عارض کسی بی ام آی بالای 35 یا 40 داشته باشه هم اندیکاسیون درمان خواهد داشت.
بله. خب آقای دکتر، چه کسانی رو نمیتونیم سوق بدیم به این سمت از درمان ها؟ آیا اصلا محدودیتی داریم برای تزریق، یا همه افراد اگر تو این هیته‌ای باشن که شما فرمودی میتونن از این استفاده بکنن؟
ببین تقریبا میشه گفتش که محدودیتی نداریم، مگر کسایی که حالا عوارض دارویی رو پیدا بکنن، نتونن تحمل بکنن، یا اینکه سوابقی از کانسرهای خاصی مثلا کانسر مدوله تیروئید داشته باشن یا کانسر پانکراس داشته باشن یا پانکراتیت های مکرر داشته باشن. اینها موارد معدودی هستند که به طور مشخص کنتراندیکاسیون استفاده از این دارو هستند، و الا در بقیه افراد خیر کنتراندیکاسیون خاصی نداره.
بله. خب آقای دکتر، چیزی که ما در جامعه هم باشون مواجه هستیم، احتمالاً بقیه جوامع هم اینطور هست، به خیلی از همکاران ما مراجعه میکنن، افرادی که در این بی ام آیی که شما فرمودین و در این هیته نیستن، اما میخوان که وزنی کمتری رو داشته باشن، برای اونها چه توصیه میتونیم داشته باشیم؟
اولا که من خدمت شما عرض بکنم،
بله،
هیچ درمان دارویی، حتی درمانهای سرجیکال، جراحی‌های متابولیک یا باریاتریک، اگر که بیمار خودش رعایت نکنه و رژیم غذایی رو رعایت نکنه و فعالیت بدنی نداشته باشه، هیچ کدوم از اینها کارآمد نخواهند بود. شما تصور بفرمایید، کم نمیبینین کسانی که جراحی متابولیک حتی بایپس انجام میدن، بعد میان چون مثلا حالا سلیب انجام میده، حجم معدهش کم میشه، نمیتونه غذا رو تحمل بکنه، با این وجود چون عادت به خوردن داره میاد جایگزین میکنه از چیزهای پرکالوری مثل بستنی و نوشابه که پرکالوری ولی کم حجم هستن استفاده میکنه، برای اینکه اون عادت میل به غذای زیاد خوردنش رو مرتفع بکنه. در اینجور افراد ما نه از جراحی پاسخ خواهیم گرفت، نه از در واقع دارو پاسخ خواهیم گرفت. در صورتی که فرد خودش مایل باشه و همراهی بکنه، خب طبعا پاسخهای خوبی هم رو میتونیم انتظارش داشته باشیم. بنابراین در مرحله اول تو همه گایدلاین ها توصیه میشه که ابتداعا اصلاح شیوه زندگی مد نظر باشه، و اگر که پاسخ نداد، یا این که از ابتدا با چاقی مواجه باشیم که این ادوانس، یعنی پیشا پیش عوارضش ایجاد شده، عوارض قلبی و عروقی رو ایجاد کرده، عوارض در واقع مفصلی متابولیک رو ایجاد کرده، در این صورت ازش که از ابتدا ما میریم سراغ حالا درمان یا مدیکال یا سرجیکال. ولی اگر که اینها نباشه، در وهله اول اصلاح شیوه زندگی، و اگر که نشد، اون وقت میریم سراغ در واقع درمان طبی یا سرجیکال.
بله. پس آقای دکتر، اگر که ما بیمارمون چاق هم نباشه ولی بخواد کاهش وزن پیدا بکنه، میتونیم استفاده کنیم طبق توضیحات شما؟
قاعدتا کاهش وزن میده دیگه. بله، قاعدتا کاهش وزن میده.
خب در عارضه هایی که شما داشتین صحبت میکردین، تقریبا فرمودین که عارضه ای نداره، بعضی از گزارشاتی که میخونیم در مورد افرادی که سابقه سرطان تیروئید دارن یا در خانوادهشون هست هم گزارشات ضد و نقیضی داده شده. میخواستم از خدمت بپرسم که نظر شما چی هست؟ آیا میتونیم بدیم؟
من اشاره کردم.
بله.
فقط کانسر مدولر تیروئید.
بله.
اگر که در فرد باشه یا انواع زمینه ژنتیکش رو میدونید، بالاخره MTC هم MTC اسپورادیک داریم و MTC حالا هریدیتری در زمینه من یا نه خود هریدیتری MTC رو داریم.
بله.
اگر اینها باشن در خانواده بله، ولی خود مثلا MTC اسپورادیک هم که بررسی شده باشه رد پروتون کوژن منفی باشه و کاملا اسپورادیک باشه، حتی در خانواده هم وجود داشته باشه، در واقع کنتراندیکاسیون محسوب نمیشه. خود فردم خب طبعا اگر که MTC داشته سابق یا اینکه ژن موتاسیون ژن رترو داره و مستعد محسوب میشه، در واقع اینها کنتراندیکاسیون هستن.
بله. خب آقای دوشقی، الان که رسیدیم به این که میتونیم تقریبا به همه افراد این داروها رو بدیم و خیلی محدود، شما فرمودین که کنتراندیکاسیون داره که همین اخیرا توضیح دادین، اگر بخوایم یه خورده کلینیکی تر به ما بگید که کدوم از این برندها رو میتونیم استفاده کنیم، منظور این که کدوم از این ترکیباتی که شما در اوایل صحبت هم فرمودین اینا ترکیبات مختلفی هست و مکانیزم ازش فرق داره.
بله، بخوام اسم ببرم. ببینید اولین داروهایی که اومدن درست کردم در درمان دیابت استفاده شدن در GST2 اینیبیتور که اینیبیتورها که حدود 5% کاهش وزن میدن، بین 3-5% کاهش وزن، این رو خدمت شما عرض بکنم.
آیدو که میونه کلامتون میخواستم بپرسم که ببخشید دارین توضیح میفرمایین به چه اسمی هم داخل ایران هستن که بتونیم همکاران استفاده. بله متشکرم.
میرسم به اونا. چشم.
متشکرم.
از بوجود که توجه بفرمایید که ما در درمان چاقی اگر 5% کاهش وزن داشته باشیم تا حدود 70-80% اثرات بنفیشیال یا سودمند بر روی سلامتی رو ازش خواهیم داشت، و اگر 10% کاهش وزن داشته باشیم تقریبا میشه گفتش که عوارض مترتب بر چاقی رفع خواهند شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه آدم 100 کیلویی لازم نیست بشه 70 کیلو و BMIش حتما به حد طبیعی برسه تا اینکه در واقع اثرات سودمند کاهش وزن رو ازش متنفع بشه، بلکه اون آدم 100 کیلوی اگر بشه 95 کیلو برای ما کاملا قابل ارزشه، 70-80% عوارض رو پیدا نخواهد کرد، و اگر که بشه 90 کیلو میشه گفتش که تقریبا عوارض چاقی رو از شرشون خلاص خواهد شد. علیات گروه دیگه داروها که همون سال مثلا 2016 معرفی شدن GLP-1 ریسپتور آگونیست ها بودند که اولین دارویی از این دست که معرفی شد لیراگلوتاید بود که این داروها حالا بین 5-8% کاهش وزن میدادن، و در ایران هم ابتداعا به اسم اصلی ویکتوزا از کارخونه در واقع نوو نوردیسک که دانمارک وارد شد یه مدتی بود، بعد از بزرگ که حالا با سیاست های وزارت خونه اون منشأ جلوش گرفته شد و مشابهینش رو حالا بایوسیمیلیار ها رو ما بهشون میگیم بایوسیمیلار، یعنی داروهای در واقع با پپتیدهای پیچیده‌ای که از روشون کپی برداری میشه، اینا رو میگیم بایوسیمیلار. اینا یه خورده در واقع کپی کردنشون با داروهای ساده تر متفاوت هست و یه ماجراهای خودش رو داره. علیات داروهای بایوسیمیلر ویکتوزا یا لیراگلوتاید، همون در واقع مولکول لیراگلوتاید تحت نام تجاری ملیتاید وارد بازار شد و استفاده هم شد. حالا اینکه آیا کاراییش چجوریه یا اینکه عوارضش بیشتره یا کمتره از برند اصلی و اینها رو در بهترین حالت من میتونم بگم که مطالعه‌ای که له یا علیهش باشه رو نداریم درست حسابی. ملیتاید الان موجود بود تا همین حدود یکی دو هفته پیش که که شنیدم که مشکلاتی در لاین تولیدش پیش اومده، الان چیز مشابهی داریم با همون مولکول لیراگلوتاید تحت عنوان ویکیتاید ظاهرن.
بله.
ویکیتاید هم همون مولکول هست ولی خب در واقع به نوعی کپی اصل هست و آنش تک و توک این بر اون بر پیدا میشه. این چیزاییست که ما در ایران داریم. یه داروی در واقع ترکیب نالترکشن بوپروپیون هم اخیراً شنیدم که یکی از کارخانه‌های دارویی تولیدش کرده، این هم 2-3% کاهش وزن میده و خوراکی هستش. لیراگلوتاید یا ویکیتاید یا ملیتاید یا ویکتوزا تزریقی هست، میدونید دیگه هر روز با بزن.
بله بله.
و این داروی ترکیبی نالترکشن بوپروپیون از موضوع که داروی خوراکی هست، 2-3% هم کاهش وزن میده و حالا بحثایی داره، یه سری بحثای تکنیکال هم داره، علیه حال الان ساخته شده برای کسی که در این حد میخوان کاهش وزن داشته باشن، شاید داروی خوراکی مناسبی باشه، خصوصا اینکه قیمتش هم خیلی کمتره خب طبعا از انبایی که اسمشون رو گفتم. غیر از اینها، اینا توی بازار ایران هستن، غیر از اینها تو بازار ایران الان چیز دیگری نداریم، اما در خارج البته چیزهای دیگه‌ای آمدن. اینها GLP-1 ریسپتور آگونیست بودن، در مرحله بعدی ترکیب GLP-1 و GLP-2 ریسپتور آگونیست ساخته شد، داروی به اسم در واقع سمگلوتاید یا اسم تجاری اوزیمپیک یا اون چیزیش که برای کاهش وزن استفاده میشه وگووی، که این هم تزریقی است و از بزرگ هفته یک بار تزریق میشه. آمد این دارو چیزی حدود 15% کاهش وزن میده و البته خیلی گرانه هنوز، برای اینکه تو ایران هم اگر هم باشه تک و توک مسافری و اینها وارد میشه، هنوز شرکتی وارد نکرده این رو به طور گسترده در ایران. و از اون جدیدتر تریپل ریسپتور آگونیست داروی به اسم مونجارو هستش که در واقع این GLP-1 ریسپتور آگونیست و GLP-2 ریسپتور آگونیست و GIP ریسپتور آگونیست هستش که هر سه این گیرنده ها رو مهار میکنه و این تقریبا میشه گفتش که به اندازه باریاتریک سرجری یا متابولیک سرجری، یعنی چیزی حدود مثلا 25-30% کاهش وزن میده که یک انقلابیست که در واقع، یعنی فکر کنید یه شخص 100 کیلویی که این دارو رو استفاده کنه میتونه انتظار داشته باشه که به 70 کیلو برسه. ولی خب الان قیمت ها بسیار بسیار بالاست، در حد مثلا 40 میلیون تومان در ماه و 50 میلیون تومان در ماه و بیشتر اینجوری هست. بنابراین عملا فعلا در ایران قابل استفاده نیستن اینها. در ایران همون چیز که عرض کردم، ملیتاید اگر دوباره ساخته بشه و عرض بزرگ که ویکیتاید، و شنیدم که ویکتوزا که برند اصلی هست رو هم دارن میخوان دوباره در سطح محدود وارد کنن.
بله. پس آقای دکتر، ما عملا از این سه نوعی که شما فرمودین ملیتایدش در دسترس هست، حالا اگر تولیدش انشالله دوباره برقرار بشه. سوال اولم این هست که از بین این سه دسته که حالا انشالله در آینده هم همشون در دسترس باشه، کدوم اولویت داره؟ و
منظورتون سه برنده؟
بله، چون شما فهمیدین که ترکیباتش هم داشتین میونه کلامتون
میگفتن. سه برندی که از لیراگلوتاید وجود دارند در ایران، یکی از بزرگ که ملیتایده، یکی بله. ویکیتایده، یکی ویکتوزا که شاید بیا. خب طبعا برند اصلی ویکتوزا هستش، ملیتاید و ویکیتاید رو عرض کردم. من شواهد کافی برای صحبت کردن علیه یا لهشون ندارم و اگر هم بخوام حرف بزنم طبق مشاهدات انکدوتال و جسته گریخته موردی هستش که از این ور اون ور خواهیم داشت. نه در مورد عوارضشون نه در مورد کاراییشون خیلی نمیتونم با در واقع ایقان صحبت
درست. خب آیدو که اگر اوزمپیک و مانجا رو هم در دسترس قرار بگیره کدام اولویت میشه؟
ببینید مسلماً حالا بستگی داره که ما چقدر
کاهش
بذر رو انتظار داشته باشیم دیگه.
درست.
اگر کسی میخواد 8% کاهش پیدا بکنه لیراگلوتاید رو که همون ویکتوزا هست رو استفاده بکنه یا ملیتاد یا ویکتاید. اگر کسی بخواد 15% کاهش وزن داشته باشه باید بره سراغ اوزیمپیک یا وگوبی، و اگر که بخواد بیش از اون یعنی بالای 20% تا 30% کاهش داشته باشه بایستی که از مونجارو استفاده.
بسیار خب آقای دکتر، اگر بخوایم که دوزها رو هم برای ما بگید با چه دوزی باید درمان رو بگید؟
دوزها یه خورده در واقع خب مفصل میشه دیگه. لیراگلوتاید نوعاً با دوز قلمهاش، ببینید لیراگلوتاید تو برند اصلیش که به اسم در واقع ویکتوزا بود، در واقع اینو فراموش کردم از قلم افتاد که بگم، ویکتوزا قلمیست که مولکول لیراگلوتاید درشه برای استفاده افراد دیابتیه و تا 1.8 میلی گرم پر دوز میتونه استفاده بشه. همین ماده مؤثره رو همون شرکت در قلم دیگری زده، اسمش رو گذاشته سکندا، برای کسایی که میخوان لاغر بشن، فقط لاغر بشن نه دیابتی. از موضوع که این تا 3 میلی گرم در روز در دوز قابل افزایش هست. دوز مینیموم شروع برای لاغری 6 میلی گرم در روز هست. اگر کسی تحمل نکنه میشه دوز موقتا کمتر بکنه بعد کم کم ببره بالا. دوز ماکسیمومش هم برای لاغری 3 میلی گرم در روز هست.
بله.
در مورد اوزیمپیک دوز درمانی با 0.25 میلی گرم در روز در هفته شروع میشه و عرض به حضور که تا 2 تا 4 میلی گرم در روز هم قابل افزایش است. اینها پنهای یک بار مصرف خلاف لیراگلوتاید که میتونه در واقع یک قلم تا چند روز استفاده بشه، ولی اینها پنهای یک بار مصرف هستن. این هم حالا از عجایبه، بالاخره پن رو استفاده میکنه فقط هفته یک بار و میندازه دور. و مونجارو هم از دوز 2.5 شروع میشه و تا 7.5 میتونه بالا بره.
درست. خب آقای دکتر، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم، اگر جنبندی بفهمید بحث رو. البته میدونم هم بحث به روز هست و داره هی تغییر میکنه، هم مفصل هست. امیدوارم که بتونیم تو فرصت‌های بعدی هم ادامه بدیم این بحث رو، اما برای ما تو این فرصت باقی مانده جنبندی بفهمید.
جنبندی بنده این است که اگر کسی در واقع مبتلا به چاقی باشه در حدی که انتظار میره که دچار عوارض بشه، یعنی این که بی ام آی بالای 35 داشته باشه، یا اگر که کسی از قبل عوارض چاقی رو پیدا کرده، این چاقی فقط یک مسئله زیبایی نیست بلکه یک مسئله سلامتی است که سلامت آحاد جامعه رو تهدید میکنه و دولت و سازمان‌های بیمه‌گر بایستی متوجه این باشن که این چالش رو ما نه فقط در ایران بلکه در جاهای دیگه دنیا هم داریم. هم مردم و هم پلیسی میکرها بایستی متوجه باشن چاقی با شرایطی که عرض کردم یک موزل جدی جامعه هستش که به دنبال خودش عوارض جدی خواهد داشت و اون درمان اونها اون وقت هزینه های بسیار زیادی رو به فرد و جامعه تحمیل خواهد کرد. در صورتی که با این شرایط مواجه باشیم بایستی که از داروهای کاهنده وزن که خوشبختانه داروهای خیلی موثری وجود داره استفاده بکنیم. در حال حاضر در ایران ما از این 3 اسمی که عرض کردم به عنوان داروهای تزریقی یعنی ملیتاید، ویکیتاید و ویکتوزا میتونیم استفاده بکنیم و داروی ترکیبی نالترکسن بوپروپیون هم برای موارد خفیفتری که یا 2-3% میخوان کاهش وزن داشته باشن شاید انتخاب خوبی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر شرقی از توضیحاتی که فرمودین و امیدوارم که شنوندگان و همکارانمون بتونن درباره این استفاده بکنن و ما هم امیدواریم که روز به روز بیشتر بشه، افزایش پیدا بکنه دسترسی هموطنانمون به این دست از داروها که بتونیم افزایش وزن رو یه جوری کنترل بکنیم در جامعه. بازم تشکر میکنم آقای دکتر، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، خدا.